با عرض سلام و ادب خدمت دوستداران مباحث فلسفی و علاقمندان به فلسفه و سپاس از مجموعه شهر کتاب و مخصوصا جناب محمد خانی که فرصت چنین گفتگوها و مباحثی رو فراهم آوردند. موضوعی که بنده میخوام در این چند دقیقه در باب او صحبت بکنم پرسش از سوبژکتیویته ابن سیناست یا سوبژکتیویته سینوی. سخنان بنده شامل دو قسمت هست و دو بخش میشه. یک بخش مربوط به طرح مسئله هست و گشودن ابهامات و گره های مسئله هست و بخش دوم عزم من هست برای تدارک یک پاسخ برای این پرسش. البته وقتی که این عنوان رو برای صحبت در باب ابن سینا انتخاب کردم بیشتر در نظر داشتم که یک نوع جستارگشایی بشه، یک نوع گشودن راه‌های جدید و یک مسیر گشایی برای تحقیقاتی از نوع دیگر در باب ابن سینا صورت بگیره و بیشتر علاقم این هست که مخاطبان و دوستان ذهنشون درگیر بشه برای اینکه آیا ما میتونیم یک چنین سوالی رو از یک فلسفه کلاسیک طرح بکنیم و در باب او سخن بگیم و در تدارک یک پاسخی باشیم یا نه. بیشتر این حالت توی ذهن بنده هست. در باب خود عنوان باید عرض کنم که اینکه ما میاییم و تعبیری مانند سوبژکتیویته سینوی رو به کار میبریم، این در عالم فلسفی که اصطلاح رایج و جا افتاده ای هست. مثلا ما میپرسیم که یا مطرح میکنند که سوبژکتیویته دکارت، یک چنین عناوینی ما داریم، سوبژکتیویته کانت، سوبژکتیویته تجربه گرایی. میتونید در همین زبان فارسی و زبان لاتین این تعابیر رو پیدا بکنید. وقتی که ما از سوژه سخن میگیم مرادمون فاعل شناساست. ما در سنت فلسفی خودمون اصطلاحات عاقل، عالم، مدرک رو داریم، ولی از ظهور فلسفه جدید از دکارت به بعد یک واژه جدیدی با عنوان سوژه به کار رفته. خود این تغییر اصطلاح نشون میده که در عالم معرفت شناسی و بحث المعرفه ما یک وضعیت جدید و با یک حال و هوای جدیدی مواجه هستیم که خودشو در قالب همین اصطلاح سوژه نشون میده. وقتی که از سوبژکتیو یا سوبژکتیویته سخن میگیم مراد ما توصیف سوژه هست، نظرپردازی در باب سوژه هست. نظرمون اینه که ویژگی های سوژه رو از نظر فلان فیلسوف به بحث بذاریم. پس وقتی میگیم که سوبژکتیویته مثلا سینوی، سوبژکتیویته دکارت یا خدمت شما عرض کنم سوبژکتیویته کانت، مرادمون بررسی در تئوری سوژه کانت هست، بررسی در توصیفی است که کانت از سوژه به عمل آورده. یا وقتی میگیم سوبژکتیویته سینوی مرادمون این هست که جنبندی ابن سینا از سوژه چی هست و ویژگی های او. اینم خدمتون عرض بکنم، ممکنه این سوال پیش بیاد که ما میتونیم از سوبژکتیویته دکارت حرف بزنیم ولی اطلاق این به ابن سینا و غیره چجوری ممکنه؟ ببینید، این اطلاق و تعمیم سوبژکتیویته به فیلسوفان دیگه رو بنده تحت تأثیر مرور تاریخ سوبژکتیویته به کار بردم. یعنی ما الان در دوره معاصر وقتی به گذشته رجوع میکنیم با تاریخی به نام تاریخ سوبژکتیویته مواجه هستیم. به تعبیر دیگه ما با سوبژکتیویته های متفاوتی مواجه هستیم. این جریانی شروع شده و نظریات و توصیفات متعددی رو در بطن و مسیر خودش آشکار کرده. چون ما با تعدد سوبژکتیویته ها مواجه هستیم، به همین دلیل میتونیم این عنوانو در باب فیلسوفان دیگر هم به کار ببریم و در باب اونا پیجویی بکنیم، ببینیم آیا حال و هوای اونا در توصیف سوژه چی هست. یه مثالی عرض بکنم. الان اون محققانی که از سوبژکتیویته دکارت حرف میزنن و سوبژکتیویته کانت حرف میزنن و سوبژکتیویته تجربه گرایی حرف میزنن، یا اختصاصا از سوبژکتیویته هیوم حرف میزنند، آیا وقتی سخن از این میگویند آیا به نتایج یکسانی میرسند؟ قطعا اینجوری نیست. سوبژکتیویته دکارت یه تفاوتهایی با کانت داره و اون هم تفاوتهایی با تجربه گرایی داره. تلقی و باور فیلسوفان نسبت به سوژه یا سوژه باوری اونها، الان دوچار ما در این حوزه دوچار تعدد و تنوع هستیم. به همین جهت امکان تأمین این عنوان به فیلسوفان دیگری که مشابه اون فیلسوفا هستن وجود داره. البته بنده کاملا بر این باور هستم که ما نمیتونیم در باب هر فیلسوفی از سوبژکتیویته اون فیلسوف حرف بزنیم. این نیازمند وجود زمینه‌هایی است که بنده مثلا در باب ابن سینا در اون مورد با شما سخن خواهم گفت. خب اگه بخوایم یه تعریف کلی از سوبژکتیویته داشته باشیم چی باید بگیم؟ خب من تعبیر اجمالی اینو گفتم. سوبژکتیویته یک فیلسوف یعنی توصیف و نظریه و ایده پردازی اون فیلسوف در باب ویژگی های سوژه هست. اما اگه بخوایم یه تعریف کلی فلسفی از این داشته باشیم، باید بگم سوبژکتیویته نظریه یا توصیفی است مربوط به تأسیس یک خودآگاهی، یک خودآگاهی بستیابنده یا رشدیابنده، که این خودآگاهی یا حتی آگاهی ناظر به توصیف ویژگی‌های خود از قبیل مثلا جوهریت، تجرد، وحدت، استعلایی بودن، ذات بودن و از این قبیل، یا فطری بودن، و توصیف آگاهی در خود سوژه هست و ویژگی های اون، مثلا تحلیلی و ترکیبی بودن، تجربی بودن، پسینی بودن، پیشینی بودن، التفاتی یا غیر التفاتی بودن. با این وصف سوبژکتیویته یک تلاشی است، یک تحقیقی است برای نظریه پردازی و توصیف یک خودآگاهی یا آگاهی بستیابنده و چگونگی این گسترش. این که این آگاهی ویژگی هاش چی هست، این خود ویژگی هاش چی هست. سوبژکتیویته میاد بنیادهای معرفتی عمل و اندیشه آدمی رو مشخص میکنه. آدمی یعنی سوژه. این یه تعریف و توصیف کلیست که میتونه برای ما راهگشا باشه. خب قطعا هر تعریفی یه تعریف انتزاعی هست و دشواری ها و ابهام خاص خودشو داره. برای اینکه سوبژکتیویته سینوی ما یک مسیر باز مشخصتری پیدا بکنه، پیشنهاد بنده این هست که ما بیایم از الگوی خاصی و مدل خاصی برای ترسیم سوبژکتیویته سینوی استفاده بکنیم. این الگو رو من دکارت قرار دادم. دکارت قطعاً مؤسس سوبژکتیویته است در فلسفه جدید. ما میتونیم با قرار دادن یک الگو و مدل خاص مسیر خودمون رو وضوح بدیم. یعنی ما بیایم اون مسیری رو که دکارت در فلسفه خودش طی کرده، در سوبژکتیویته خودش طی کرده، همونو در ابن سینا و در فیلسوفانی که مشابه او هستند جستجو بکنیم. یعنی ما وقتی که در نزد دکارت، در سوبژکتیویته دکارت، با رشد آگاهی به سوی کشف خودش و کشف جز خودش معطوف هست، همین رشد آگاهی رو، همین رشد خودآگاهی رو در ابن سینا جستجو بکنیم. البته اینو خواهم گفت، ما در نزد دکارت با یک آگاهی بحثیابنده و رشدیابنده مواجه هستیم. آیا در ابن سینا هم اینجوری هست؟ بله، در ابن سینا اگه ما بتونیم بعضی از منابع ایشونو، مثلا انسان معلق در فضا، اینو پایه قرار بدیم و بعد دیدگاه‌های ایشونو در علم النفس فلسفی و دیگر روایات مربوط به نفس ایشون، مثلا در قصیده عینیه، در حی ابن یقظان، در سلامان و ابصال، در معراج نامه و از این قبیل، اینا رو بر اساس این مبنا قرار بدیم، با یک آگاهی رشدیابنده و بحثیابنده مواجهیم که ناظر به چیه؟ ناظر به تعریف خود و جز خودش هست. خب پس ما روال کلی کارمون این هست که بیاییم و این در این روال کار خودمون دکارت رو به عنوان الگویی که میتونه در مسیریابی ما در سوبژکتیویته سینوی ما رو مدد کنه، اینو ما انتخاب میکنیم. اینجا یه نکته ای رو اضافه بکنم و اون اینه که وقتی که ما از سوبژکتیویته ها سخن میگیم، پیشاپیش اینو پذیرفتیم که حتی اگر الگو و مدلی رو هم انتخاب بکنیم، این به معنی اون نیست که سوبژکتیویته یک فیلسوف عیناً مانند سوبژکتیویته فیلسوف دیگر خواهد شد. در واقع میخوام بگم که درسته مدلی که از او پیروی خواهیم کرد، اونو یک راهنما قرار خواهیم داد، یک الگوی خاص فیلسوف دیگه هست، اما به این معنا نیست که سوبژکتیویته سینوی عیناً سوبژکتیویته دکارتی باشه. به همین دلیل هست که ما وقتی که سوبژکتیویته ها رو بحث می کنیم، از همون آغاز فرضمون اینه که سوبژکتیویته مضمونی اون فیلسوف رو می خواهیم به دست بیاریم و نه چیز دیگری. خب اولین سوالی که بعد این مقدمه به ذهن می رسه اینه که آیا امکان طرح پرسش از سوبژکتیویته در فلسفه اشعاعی وجود داره یا نه؟ پاسخ بنده مثبت هست. یعنی بنده میخوام بگم نه تنها در نزد ابن سینا، بلکه این پرسش رو باید تأمین بدیم و بیاییم از فلسفه مشاع سوال کنیم. و باز اینو میخوام ادامه بدم، ما باید باز یک گام فراتری بذاریم، پرسش از سوبژکتیویته رو به تفکر فلسفی جهان اسلام تأمین بدیم، یعنی از آغاز تا اکنون، مخصوصا در نزد فلسفی اندیشان امروز که با سوبژکتیویته آشنا شدن و متون و دیدگاه‌هایی در این باب پرورش دادن و ابتکاراتی انجام دادن. اما سوال اینه که آیا واقعاً در آغاز راه ما امکان طرح این سوال وجود داره؟ پاسخ بنده مثبت هست. دلیل بنده چی هست؟ در فلسفه مشاعی و اما از ابن سینا یا فارابی، ما با حوزه ای از آثار مواجه هستیم که اینا بر محور نفس صورت گرفته. در نزد فارابی ما کتاب‌هایی داریم که به نفس پرداخته، علم و نفس داره این فیلسوف. البته اگر ما از سوبژکتیویته فارابی سوال کنیم، عیناً همون سوبژکتیویته ابن سینا نخواهد بود. در نزد ابن سینا اتفاقی که افتاده اینه که در کنار فلسفه رایج ابن سینا، کتاب‌های رسمی ابن سینا، روایات خاصی از نفس نیز خودشو نشون داده. مثلا انسان معلق در فضا، سلامان قصه ها و داستان های رخ داده، حی ابن یقظان، رسالت الطیر، سلامان و ابصال، معراج نامه، رساله در نفس و از این قبیل. یعنی ما در ابن سینا با یک گویی فلسفه انتزاعی مواجهیم در باب نفس و با یک فلسفه انضمامی مواجهیم. وقتی ما از سوبژکتیویته ابن سینا سخن میگیم، عنایت و دقتمون به اون جنبه انضمامی فلسفه سینوی است که بر حول روایات و داستانهای اختصاصی مربوط به نفس شکل گرفته. آیا ما میتونیم از سوبژکتیویته فارابی هم سخن بگیم؟ پاسخ بنده اونجا مثبته. فارابی هم کتابهایی داره که اونجا از نفس بحث خودش رو شروع کرده. مثلا کتابی داره با عنوان فصول منتزعه. فارابی در این کتاب، جالبه اگه این کتاب رو مرور بفرمایید ببینید که فارابی اندیشه مدنی خودشو و متافیزیک خودشو در بطن علم نفس خودش قرار میده. فارابی سه دسته کتاب داره، میتونیم سه دسته کتابو در او تشخیص بدیم. کتابهایی که از متافیزیک شروع میکنه، از مبادی وجود شروع میکنه موجودات و بعد به علم النفس میرسه و بعد به خدمت شما عرض کنم مدینه شناسی منتهی میشه، مثلا مثل فصوص الحکمه. کتابایی داره که از شهر شروع میکنه، از مدینه شروع میکنه و متافیزیک و علم النفس خودش رو در بطن مدینه مندرج میکنه، به بحث میذاره، مثل از سیاست المدنیه. و کتابایی داره که از نفس شروع میکنه و نفس رو پیش میبره و مبادی هستی و نحوه شهر و شهریاری رو در بطن اون به بحث میذاره. اینجاست که ما میتونیم سوبژکتیویته فارابی رو در این دست از کتابای او پیجویی بکنیم. حتی من میخوام اینو عرض بکنم، اگر کسی از من سوال کنه که سوژه بر اساس سوبژکتیویته فارابی، سوژه فارابی چه جور سوژه‌ای هست، بنده میتونم بگم سوژه فارابی سوژه چهار ضلعی است. سوژه‌ای است که جنبه‌های متافیزیکی، ادراکی، روانشناختی و مدنی داره. اما در باب ابن سینا مسئله راحت تره. ابن سینا یک ابتکار خاصی به کار برده. تکرار بکنم، بحث ما سر اینه که آیا امکان سؤال از سوبژکتیویته در تفکر مشائی یا بالاخص در ابن سینا وجود داره یا نه؟ پاسخ بنده مثبت هست. چرا؟ چون زمینه‌های بحث‌هایی در باب نفس وجود داره، مخصوصا در ابن سینا. در انسان معلق در فضا ما با یک خود یا اگوی فلسفی مواجه هستیم. اگر ما بتوانیم روایت ابن سینا از انسان معلق در فضا رو پایه بحث خودمون قرار بدیم و بعد روایت‌های مربوط به نفس و علم النفس فلسفی ابن سینا در کتاب‌های مثل شفا و اشارات و دیگر کتاب‌هاشو با او جمع‌بندی بکنیم، و بعد البته یه نکته دیگه هم هست، یک نگاه معرفت شناختی به این روایت ها بندازیم، اون موقع ما میتونیم از سوبژکتیویته سینوی در واقع چیکار کنیم، سخن بگیم. چرا نگاه معرفت شناختی برای این لازم هست؟ چون عرض کردم سوبژکتیویته مسئلش بست آگاهی و تعریف و تقویم آگاهی نسبت به خود و جز خود هست. ما دنبال این هستیم، دنبال یک خود متافیزیکی صرف نیستیم. روایت‌های سینوی، توصیفات فارابی واجد جنبه‌های ادراکی و معرفت شناختی هستند. ما اونا رو برجسته می‌کنیم و در حال و هوای مشائی اینو پرورش می‌دیم. ما روایت ها رو میخونیم، دیدگاه های ابن سینا و امثال فارابی رو میخونیم و منتظر این میشیم ببینیم که اینا چجوری این خودآگاهی رو به پیش میبرن، چجوری اینو بست میدن. ممکنه این سوال پیش بیاد که تقریرهای فارابی به ابن سینا از اون خودی که ما میگیم ایستا هست. بله گاهی ایستاست، ولی در یک نگاه مجموعه ای میبینیم که این نگاه چی هست؟ پویاست. میره به طرف چی؟ یک علم حضوری و یک علم بیواسطه در خود نیست، فی نفسه نیست، بلکه گام برمیداره به سوی گشودن و دریافت و دانش و علم به دیگر موجودات. فارابی از نفس شروع میکنه، به مبادی عالم میرسه، به حضور در مدینه میرسه، این آگاهی داره بست پیدا میکنه. در نزد ابن سینا آگاهی در انسان معلق در فضا، آگاهی ابتدا به یک خود میرسه، به خودآگاهی میرسه، خودش رو توصیف میکنه به عنوان یک موجود مجرد مستقل از بدن، و بعد میتونه ادامه پیدا کنه با روایت های دیگه. این با جهان آشنا میشه و از این قبیل و ادامه پیدا میکنه. خب به عنوان یه بحث باز مقدماتی بعد از ذکر این امکان تعمیم سوبژکتیویته به جهان اسلام و یا طرح اون در باب فلسفه مشائی، این نکته رو هم عرض بکنم که برای اینکه ما سوبژکتیویته رو باز به نحو ساده تر و روشن تر درک بکنیم، در تاریخ فلسفه وقتی که در باب انسان بحث میشه، ما با چهار دوره تاریخ فلسفه مواجه هستیم که به تئوریزه کردن یا فهم انسان یا توصیف انسان برداختن. در یک دوره از این، دوره یونانی هست. در دوره یونانی، تئوری یونانیان در باب انسان یا خود انسان به عنوان حیوان ناطق هست که تحت تأثیر دیدگاه ارسطویی و افلاطونی هست. بعد شما میایید به دوره رنسانس. در دوره رنسانس یک نوع زمین سازی برای عبور و گذر از اصطلاح تفکر ارسطویی و افلاطونی هست. در دوره رنسانس در قرن 14 و 15 میلادی نظر بر این نیست که ادراک کلیات، که همون میگیم حیوان ناطق، ناطق یعنی مدرک کلیات، نظر بر این نیست که ادراک کلیات یک ویژگی بسیار ممتاز و یا تنها ویژگی انسان هست. اینا به وجوه دیگر انسان از قبیل وجوه هنری و زیبایی شناختی و عملی هم توجه پیدا می کنند در دوره رنسانس. در دوره رنسانس یک فلسفه جامع و نظاممندی برای توصیف انسان وجود نداره، ولی به این تفتون رسیدن که انسان فقط مدرک کلیات نیست، انسان فقط معطوف به یک دریافت متافیزیکی از عالم نیست، به این توجه پیدا کردن. در دوره سوم، جریان سوم جریان سوبژکتیویته هست که با دکارت شروع میشه. در قرن 17 هم در پاسخ به این که انسان چی هست، خدمت شما عرض کنم، از اون رویکرد اومانیستی عبور میکنند و یک تعبیری سوبژکتیویستی از انسان میدن. در این دوره در واقع انسان به مثابه یک سوژه هست. انسان یک بر حسب آگاهی فهم میشه. یک آگاهی است که بست پیدا میکنه، خودش رو تعریف میکنه، خودش رو تقویم میکنه و به ماورای خودش میره. جهان رو پیدا میکنه، جهان رو توصیف میکنه و پیش میره. و همین سوبژکتیویته هست که شما مستحضرید، بنیاد روشنگری و مدرنیته قرار میگیره. تلقی از انسان و توصیف از انسان در یک سطح از آگاهی و خودآگاهی قرار میگیره. یک خودآگاهی خودبنیاد، خودبسنده، آگاهی که میخواد با توجه به سرمایه های خودش حرکت بکنه و خودش رو بشناسه و دیگران رو بشناسه، اندیشه کنه، عمل کنه، ولی ریشه های این رو خودش تعریف کنه، خودش بفهمه. وقتی شما به کانت میرسید در رساله روشنگری و کانت میگه که شجاعت دانستن داشته باش، شجاعت دانایی داشته باش، دانایی محور این نوع از انسان شناسی هست. جریان دیگر یا جریان چهارم، جریان غیر سوبژکتیویته هست. من لزوما نمیگم ضد سوبژکتیویته، چون این جریان حاوی حرکت هایی است و جریان هایی است در داخل خودش که یا به موازات سوژه انجام میگیره، یا برای اصلاح و تکمیل سوژه انجام میگیره، یا در تقابل با سوژه انجام میگیره. ما در این جریان ها مثلا هگل رو داریم، یا مارکسیست، مثلا دیدگاه های برای تکمیل سوبژکتیویته هست به یک معنایی، یا یه سلسله جریان های ضد سوژه باوری داریم، مثلا در نزد مارکسیست یا ساختارگراها مثل فوکو متقدم، یا جریان هایی داریم برای بدیل برای سوژه، مثلا در دیدگاه هایدگر که دازاین رو میتونیم بدیلی برای سوژه بینگاریم. اما اینجا جای یک سوال بسیار جدی وجود داره و اونی که آیا واقعا جریان غیر سوبژکتیویته که بعد از کانت شروع شده، مثلا از هگل و ادامه پیدا کرده تا دوره معاصر، آیا واقعا اینا در حذف عناصر و مؤلفه های سوبژکتیویته موفق بودن؟ آیا جریان غیر سوبژکتیویته جریانی است که به حذف جریان سوبژکتیویته منجر شده؟ به نظر می رسه که پاسخ به این منفیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم اون جریانی که به موازات یا حتی در مقابل سوبژکتیویته ظهور کرده تونست این جریان رو حذف کنه، بلکه یک شاید یک نوع جریان اصلاحی و تکمیلی برای او به شمار بره، مثل نسبت پست مدرنیته به مدرنیته هست. پست مدرنیته رو ادعی یک وقفه و یک تنفس مجدد مدرنیته میدونن تا کاستی ها و خلأ ها و دشواری ها و گره های خودش رو چیکار کنه، حل بکنه. شاید ما بتونیم در باب پست سوبژکتیویته هم، پسا سوبژکتیویته هم همین حرف رو بزنیم که یک نوع تنفس هست، یک نوع بازیابی هست، بازخوانی هست. عرض کردم ما در سوبژکتیویته یک دوره و یک جریان هست. ما هم در دوره هنوز سوبژکتیویته هستیم و هنوز جریان و سوبژکتیویته ادامه داره. به همین دلیل هست که بنده این سوال رو مطرح کردم. جهان ما هنوز جهان سوبژکتیویستی است. بنیاد مدرنیته سوبژکتیویته هست و ما در جهان مدرن زندگی میکنیم. باید با بنیاد او که سوبژکتیویته هست آشنا بشیم. خب بریم سراغ مرحله بعدی صحبت ما. این که ما میتونیم برای این که سوبژکتیویتی سینوی رو راحت باهاش برخورد بکنیم و مسیریابی خوبی داشته باشیم و یه مقدار شفاف عمل کنیم، از یک مدلی پیروی بکنیم. مدل ما چی هست؟ مدل ما سوبژکتیویتی دکارتی هست. از خودمون سوال میکنیم که دکارت معاملش و مواجهش با آگاهی چجوری بود؟ دکارت به چه شیوه‌ای آگاهی خودش رو پیش برده؟ سوژه دکارتی چجوری این پازل آگاهی و جورچین آگاهی رو تیکه تیکه کنار هم قرار داده تا خودش و جهانش رو تعریف کنه و به چه هدفی رسیده. این مسئله ما هست. شما مستحضرید که نخستین نقطه حرکت آگاهی یا خودآگاهی در نزد دکارت یک شک هست. دکارت از شک شروع میکنه. اگوی دکارتی به شک دست میزنه، اما یک شک حد اکثری، هم در حواس، هم در جهان، هم در آگاهی خودش در باب جهان، در ریاضیات، در طبیعیات، یک شک بسیار گسترده. بعد از این که دکارت به شک میپردازه، وارد تعریف خودش میشه، میگه خب شک میکنم پس هستم، من یک جوهر اندیشنده هستم، پس اولین گام در سوبژکتیویته دکارت شک هست. در مرحله بعدی تعریف و تثبیت چیزیست به نام خود. خودی که چیه؟ اندیشنده هست. دکارت میگه اگر من شک میکنم بس فکر میکنم. فکر کننده کیه؟ خود من هستم. اگوی دکارتی یک اگوی اندیشنده هست. ببینید آگاهی دکارتی حالت پویا داره، از شک شروع میکنه، اونجا نمیسته، به تأسیس و تعریف یک خود میرسه. این خود یک فاعل هست، یک عامل هست، اندیشنده هست، اندیشه نیست، اندیشنده هست، منشأ تفکر هست. اینجاست که گفتم سوژه میشه فاعل شناسا، نه صرف مدرک. خب دکارت این آگاهی رو ادامه میده. حالا دکارت یک خود اندیشنده رو تأسیس کرده مبتنی بر شهودش. مستحضرید که دکارت میگه من استدلال به کار نبردم، این که میگم فکر میکنم، شک میکنم، اراده میکنم، تصدیق میکنم پس هستم، این پس به معنای نتیجه قیاس نیست، من اینو شهود میکنم. خب در مرحله بعد دکارت با کمک همین خود که اینو تأسیس کرده و با تأمل در این خود به چند چیز میرسه. دکارت میبینه یه سرمایه هایی در این خود هست، مثل شهود، و بعد میبینه روش هم در این خود هست و همچنین ایده های فطری. سرمایه دکارت در خودش روش و شهود و سرمایه های فطریش هست. دکارت وقتی به خود رجوع میکنه به یک ایده فطری و یک تصور ویژه‌ای میرسه، تصور از کمال مطلق، از کاملترین. دکارت میگه خب من یه چیزی از کاملترین موجود میفهمم، کاملترین موجود آیا میتونه فقط تصور باشه؟ میگه نه، نمیتونه باشه، چون اگه فقط تصور و مفهوم صرف باشه که کاملترین نیست. پس اینو تصدیق میکنه، میگه کاملترین یه حقیقتی است که هم تصور از او دارم و همونو تصدیق میکنم. اینجاست که به مفهوم خدا میرسه. خدا در نزد دکارت، یکی از مهمترین تعاریف دکارت در باب خدا، کاملترین موجود هست. کاملترین موجود رو اگه شما خوب تصور کنید، از تصورش به تصدیقش میرسید و بعد دکارت به این نتیجه میرسه که با تحلیل وجود خداوند به این نتیجه میرسه که باز خداوند یه موجودی است که نسبتی با او داره. ابقای او تحت تأثیر خداونده، اما نسبت دکارت با خدا یک نسبت هستی شناختی نیست فقط. مهمترین نسبت دکارت با خدا نسبت معرفت شناختی است. اون اینه که خدا چون کامل ترین هست فریبکار نیست. پس من میتوانم حالا که میخوام آگاهی خودم رو بست بدم، با تکیه بر خیرخواهی خداوند و نافریبکاری خداوند میتونم آگاهی خودم رو به نحو روشمند بست بدم. به بیان ساده دکارت میگه خدا چون فریبکار نیست، پشتوانه روش من در بست آگاهی است. من اگه بتونم آگاهی خودم رو به نحو روشمند بست بدم، به جز خودم تمام نتایجی که از این میگیرم حقیقی هستند. اینجاست که خدا دارای کارکرد چی میشه؟ معرفت شناختی میشه و خدا ضامن چی میشه؟ حقیقت میشه. بعد از اون در مرحله سوم، یعنی بعد از اینکه از خود شروع میکنه به خدا میرسه، دکارت به جهان میپردازه. دکارت جهان رو در قالب مفهوم امتداد میفهمه، ماهیت جهان رو در قالب امتداد میفهمه، در خودش به عنوان یک ایده وجودش رو از طریق تخیلش میفهمه. میگه من یه آگاهی هایی دارم و در خودم تشخیص میدم این آگاهی ها از خودم نیست، از ماورای خودمه. پس یه چیزی به نام جهان وجود داره. بعد در مرحله چهارم دکارت به بدن میرسه. اینجا مراد از بدن، بدن انتزاعی یا معنی امتداد نیست، نه، به معنی بدن انضمامی هست. اینجاست که دکارت مشغول چی میشه؟ در واقع رابطه نفس با بدن میشه و چیزی به نام انفعالات خودشو نشون میده که همون اخلاق هست. دکارت در این مرحله، یعنی در مرحله خدمت شما عرض کنم چهارم، به کشف اخلاق نائل میشه و وارد بحث اخلاق میشه. در نزد دکارت در مرحله پنجم ما به چی میرسیم؟ به تأسیس علوم میرسیم، اون تمثیل معروف درخت دکارتی. دکارت بر اساس این آگاهی که بست پیدا کرده در مرحله چهارم به اخلاق رسید، در مرحله پنجم به اینجا میرسه که ما با حوز مجموعه از علوم مواجهیم که این علوم ریشهشون متافیزیک هست، تنه اونا طبیعیاته و شاخه های اونا پزشکی و اخلاق و مکانیک. خب هدف سوبژکتیویته دکارت چی هست؟ هدف سوبژکتیویته دکارت اینه که ما به کمک علوم به یک آرامش و آسایش در زندگیمون برسیم. به زبان ساده یعنی متافیزیک، این درخت دانش متافیزیک، ما بعد از طبیعیات و مکانیک و اخلاق و پزشکی به دنبال اینن که در این دنیا ما آرام و با آسایش زندگی بکنیم. خب این مسیریابی چی هست؟ سوبژکتیویتی دکارتیست. سوبژکتیویتی دکارت برای چی طراحی شده؟ دکارت میگه ما در این عالم در قرن 17 هم میخوایم زندگی کنیم، ما اینجوری باید به خودمان و جز خودمان و به جهان و به علوم نگاه بکنیم. حالا ما بحثمون اینه، جهان ما جهان سوبژکتیویستی است، ما در دوره سوبژکتیویتی به کار زندگی میکنیم. بیایم ببینیم پاسخ ابن سینا به این چی هست. در ابن سینا اگه بخوام خدمت شما عرض کنم روال کلی مسیریابی ابن سینا رو بگم، ابتدا ابن سینا بر اساس اون روایت انسان معلق در هوا در اولین گام به یک خود میرسه. ابن سینا معتقده که ما خودمان را میابیم. در مرحله بعد البته این مرحله بعد زمانی نیست، ولی این خود برای ابن سینا یک خود آگاهی هم محسوب میشه. در همین گام اول یه تفاوتی با دکارت ما میبینیم. سوژه سینوی از شک شروع نمیکنه. سوژه سینوی بر این باور است که ما پیوسته در حالت خودیابی هستیم و آگاهی از خود هستیم. و حتی یک گام میخوام جلوتر برم، ابن سینا در همون گام اول هم متوجه خودآگاهی خودشه و هم متوجه تمایز خودش از بدن هست. در چی؟ در روایت انسان معلق در فضا. او هم خود را مییابد و هم تمایز خودش را از بدن مییابد. اما ابن سینا هیچ وقت نمیاد بگه من از شک شروع میکنم. از نظر ابن سینا، در سوبژکتیویتی ابن سینا، سوژه اساساً تردیدی در خودش نداره. لزومی نداره شیوهی به کار ببره برای اینکه خودشو چیکار کنه، اثبات کنه یا تثبیت کنه. هیچ کدوم از اینا. سوژه فقط کافیه که الاشارات و تنبیهات، یه تنبیهی در باب خودش به کار ببره، یه توجهی به خودش بکنه. خود آگاهی او برای او محرزه. مفهوم خودآگاهی در نزد ابن سینا هم از بار متافیزیکی برخورداره، هم معرفت شناختی، هم روان شناختی. خودآگاهی صرفا خود هوشیاری نیست، چون ابن سینا میگه ممکنه کسی بخوابه، بیهوش بشه یا حتی در حالت کما، ولی خودآگاهی داشته باشه. این خودآگاهی به معنی خود هوشیاری روانی نیست. ما یک هوشیاری مربوط به حوزه روانشناختی هست. اما بالاخره ابن سینا میگه ما یه خودآگاهی داریم. ممکنه شما از بنده سوال کنید اصلا در فلسفه اسلامی ما چیزی به نام خود در قبال خداوند داریم که از خود آگاهی صحبت بکنیم؟ بنده میخوام بگم در تفکر مشائی ما هم خود داریم به معنی متافیزیکی به مثابه جوهر، هم خود آگاهی داریم، هم خود بنیادی داریم تا یه حدی. خب شما از من ممکنه بپرسی همون اولی رو حل کنید. اصلا ما در قبال خدا یه چیزی به نام خود داریم در قبال واجب الوجود؟ بنده میگم از نظر ابن سینا بله. به نظر ابن سینا معلول عین علت نیست. یکی از تعابیر جالب ابن سینا که میخوام به کار ببرم اینه که ابن سینا میگه در باب نسبت علت به معلول، میگه مثلا در مقام جعل میگه که فاعل و علت هیچ وقت نمیاد ماهیت یک معلول رو ایجاد بکنه، بلکه اونو بلکه وجودش رو بهش میده. ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجدها. خداوند زردالو رو زردالو نمیکنه که، بلکه وجودش رو به اون میده. این چه برسه به انسان؟ زردالو یه مثاله. انسان انسان هست، کتاب کتابه، فرش فرشه، درخت درخته، آب آبه. ماوراء الطبیعه نسبت به انسان ضمانت هستی شناختی دارن، نه ضمانت هویتی، نه ضمانت ماهوی. اون در تضمین خودشه. ما تعریف خاص خودمونو داریم. ببینید در ابن سینا ماهیت یه تقرری داره. ماهیت خواه به نحو به شرط الله لحاظ بشه، یعنی انسان به ماهو و انسان، حتی خواه به شرط شیء، یعنی علی، حسین، پرویز، جمشید، در هر دو حالت استقلال داره. این همون خود ما هست. شما یه خود دارید. ابن سینا در دلیل دومم، این دلیل هستی شناختی بود، دلیل تجرب انسان، در ابن سینا در دلیل برهان انسان معلق در فضا، شما دقیقا اینو بخونید، میگه انسانی رو فرض کنید معلق در فضاست، این یه خودی مییابد. ببینید وقتی خود را مییابد، نه رد پای عقل فعال اونجا هست، نه رد پای ماوراء طبیعت، خودشه و فقط خودش. یعنی در مرحله خود و خود آگاهی انسان فقط خودشه. به همین دلیل هست که من میگم در ابن سینا اول برخلاف دکارت خود انسان چنان آشکارگی و چنان ظهوری داره که ما نیازی به شک در او نداریم. بله شما میتونی در خیلی از جا شک بکنی، ولی دیگه نه در خودت. در مرحله بعد پس ما استقلال انسانش کار میکنیم، محرز میتونیم. در مرحله بعد این خود قوای خودش رو درک میکنه، بدن خودش رو، تمایز خودش رو از در مرحله دوم از بدن خودش درک میکنه. چون من مبنام انسان معلق در فضاست، اول بدن خودش رو درک میکنه، تمایز خودش رو از بدن، یعنی مییابد، اینطور مییابد که طول و عرض و ارتفاع نداره. این بدن انتزاعی هست، طول و عرض و ارتفاع نداره، اینو مییابد. بعد قوای خودش رو درک میکنه، قوای ادراکی داره، قوای تحریکی داره، خیال خودش و حس خودش رو درک میکنه. در مرحله دوم سوژه سینوی به جهان آگاهی میرسه. یعنی چی؟ یعنی به یک سلسله تصاویر حسی از عالم میرسه و اونا رو حفظ میکنه. خب اینجا بازی تفاوتی با دکارت هست. در دکارت شما بعد از اینکه خودتو درک میکنی خدا رو درک میکنی. در ابن سینا شما اول خودتو درک میکنی، تمایز خودتو از امتداد درک میکنی، قوای خودتو درک میکنی، قوای حسی و خیالی تو، و بعد جهان رو درک میکنی. درک اولیه جهان درک ابتدایی است از طریق حواس. بعد دستگاه ادراکی شما رشد میکنه و به یک ادراکات متافیزیکی میرسی. در مرحله بعد هست که خدا آگاهی رخ میده، یعنی خدا آگاهی بعد از جهان آگاهی در سوژه سینوی رخ میده. این سوژه وقتی آگاهیش بست پیدا میکنه، آگاهی تا به یک سلسله از رشد نرسه، به رشد متافیزیکی نرسه، نمیتونه به خدا آگاهی برسه. البته جهان آگاهی سینوی هم دو مرتبه داره، یک جهان آگاهی اولیه هست که از طریق محسوساته، یک جهان آگاهی بنیادیست که در نتیجه رشد آگاهی، رشد متافیزیکی آگاهی صورت میگیره. یعنی جهانو به مثابه ماده، صورت، امتداد، زمان، مکان و حرکت درک میکنه. بعد از این به یک باز آگاهی به اصطلاح سوژه سینوی یعنی بعد از مرحله متافیزیکی به ترانس فیزیکی میرسه، یعنی میتونه به خدا آگاهی برسه. چجوری؟ مثلا با برهان وجوب و امکان. به نظر ابن سینا این انسان معلق در فضا و این نفسی که در روایتهاش داره تقریر میشه به این مرحله میرسه که جهان ممکن الوجوده و خود او هم ممکن الوجوده، بنابراین نیاز به واجب الوجود داره، نیاز به علت داره. اینم یک مرحله از مراحل سوژه. مرحله دیگر مرحله اخلاق آگاهی هست. سوژه سینوی در حالت متعارف خودش و در حالت مرحله عقل بالفعل، نه عقل بالمستفاد که در مرحله نبوت و یا پایین تر از اون عقل قدسیه، در مرحله عقل نه بدون اتصال به عقل، در مرحله متعارف و عقل بالفعل، همین درک بدیهیات و اینا و درک‌های متافیزیکی متعارف، این از طریق قوت نفسانی خودش میتونه به مهار قوای حیوانی و شهوانی و غضبیه خودش بپردازه. اینجاست که اخلاق ظهور میکنه. اخلاق در نزد ابن سینا یا از طریق حضور در جامعه رخ میده و حسن و قبح‌های اجتماعی رو شما جلب میکنید و به کار میبرید، یا اینکه شما از طریق تکیه بر نفس ناطقه و تسلط اون بر جنبه های حیوانیت میتونی به اخلاق آگاهی برسی. یک مرحله دیگر هم در ابن سینا وجود داره، اون ایمان آگاهی هست. به نظر ابن سینا ایمان همان معرفت. دقت بفرمایید، ایمان موضوع اراده نیست، موضوع عقله. وقتی که شما به آگاهی متافیزیکی از خداوند رسیدید، به همان ایمان هم رسیدید در نزد ابن سینا. آخرین مرحله مرگ آگاهی هست. ما میتونیم ایمان آگاهی رو در مرتبه خدا آگاهی قرار بدیم، یعنی عیناً وصول به خدا آگاهی، عیناً رسیدن به ایمان آگاهی. آگاهی میتونه اونجا وصف ایمان به خودش بگیره. آخرین مرحله مرحله مرگ آگاهی است. به نظر ابن سینا سوژه‌ای که اینطور داره آگاهی خودش رو بست میده، متوجه این امرم هست که در نقطه‌ای به پایان میرسه و این سیر خاتمه خواهد یافت. اینجاست که نسبت به مرگ خودش آگاهه، ولی از اونجا که خودش رو غیر مادی میدونه و مجرد میدونه، مطمئنه که یک سیر و سیرورتی پس از مرگ نیز در انتظار او هست. خب الان سوال اینه، سوژه سینوی با این وصف که از خود شروع کرده و بعد به ابعاد خودش رسیده، قوای خودش رسیده، تمایزش از امتداد رسیده و بعد به جهان و بعد به خدا و بعد به ایمان و بعد به اخلاق و مرگ، دنبال چی هست؟ به نظر بنده سوژه سینوی بدون اون که تأکید کنه به ظهور چیزی به نام علوم، به سعادت فرد در این دنیا و رستگاریش در آخرت نظر داره. سوژه سینوی مثل دکارت معطوف به تأسیس علوم نیست. سوژه سینوی به دنبال تغییر جهان نیست. سوژه سینوی یک سوژه است که جهانش رو پذیرفته و میخواد اینجا چیکار کنه؟ خودش رو بفهمه، جهانش رو بفهمه و همینطور عمل بکنه. اما در سوژه دکارتی دقیقا با این مسئله سر و کار نداری. خب قطعا مسئله سوبژکتیویته در نزد ابن سینا نیازمند تحقیقات بیشتری است و بنده هم در صدد تعریف اثری در این باب هستم. اما سوال دوم اینجا وجود داره. بعد از اینکه ابعاد و اضلاع سوژه سینوی مشخص شد که این سوژه تلقیش از خودش چی هست؟ یک جوهر مجردی است، واحد است، قوایی داره و غیره. تلقیش از جهان چیه؟ تلقیش از خدا چیه؟ تلقیش از اخلاق و مرگ و اینا چی هست؟ الان سوال دشوار دوم ما اینه، آیا این سوبژکتیویته و یا هر سوبژکتیویته ای که فیلسوفان مطرح می کنن نسبتشون با این جهان و زمانه ما چی هست؟ یعنی ما بعد از آن که اشتغال پیدا می کنیم به طرح سوبژکتیویته ها و اونو ترسیم می کنیم، یک سوال دشوار دومی هم پابرجاست. اون اینه که کدام سوبژکتیویته در بین سوبژکتیویته ها موجه تر و معقول تره؟ کدام سوبژکتیویته هست که میتونه ارتباط ما رو با این زمانه و جهانمون واقع بینانه تر برقرار کنه؟ حتی میتونم باز در همین راستا این سوالو بکنم، آیا ما که امروز در این وضعیت و موقعیت زندگی میکنیم، آیا به عنوان یک سوژه تجربه ای از نوع سوژه سینوی، دکارتی و کانتی و غیره رو داریم یا نداریم؟ اگر سوبژکتیویته بست آگاهی سوژه هست نسبت به خودش، اینکه خودش رو تعریف میکنه، جهانش رو تعریف میکنه، دیگران رو تعریف میکنه، ایمان و خدا و مرگ و جامعه رو تعریف میکنه، مثلا در نزد فارابی، آیا ما چنین تجربه‌ای داریم؟ ما 40 سال، 50 سال، 60 سال زندگی کردیم. آیا یک چنین آگاهی ما یک چنین عناصری رو در خودش نشون میده؟ اینجاست که ما به ارزیابی سوبژکتیویته ها میرسیم. من عرض کردم ما با تاریخ سوبژکتیویته مواجه هستیم. اما نسبت ما با سوبژکتیویته دو چیزه: مشارکت و مقاومت. ما نمیتونیم تمام تقریرهای سوبژکتیویته رو قبول کنیم. اینکه عالم ما عالم سوبژکتیویته هست، عالم ما عالم مدرنیته هست، به این معنا نیست که ما کلن در او مشارکت کنیم و تمکین کنیم این عالمو. خود سوبژکتیویته تاریخش و مدرنیته ما را فرا میخواند به اینکه تجربه های خودمان را به عنوان سوژه در این جهان چکار کنیم؟ به محک بزنیم. به همین دلیل ما ترکیبی از مشارکت و مقاومت هستیم. مشارکت میکنیم تا سوبژکتیویته رو بفهمیم، مدرنیته رو بفهمیم، اونو زندگی بکنیم. اما از سوی دیگه خلاقیت ها و تجربیات و بست خاص آگاهی خودمون رو هم از دست ندیم. این نکته مهمی هست. به همین دلیل بنده در کنار مرور تاریخ سوبژکتیویته، خواه در جهان اسلام خواه در جهان غرب، سوالی که از خودم داشتم اینه که خود بنده به چه سوژه‌ای معتقد هستم. بنده سوژه‌ای که پیشنهاد میکنم سوژه زندگی هست، یعنی سوژه‌ای که درگیر زندگی در زمانه خودشه و سوبژکتیویته خودشو بر اساس اون زندگی واقعی که در جریان هست و درگیر اون هست و به نحو انفرادی اونو در بر گرفته، بر اساس او به بست آگاهی خودش بپردازه و حتی این سوبژکتیویته رو تکمیل بکنه. اما برای اینکه ما به سوژه زندگی برسیم و به سوبژکتیویته واقع بینانی دست پیدا بکنیم، حتما باید تاریخ سوبژکتیویته رو بخونیم. فلسفه ما اگه بخواد در فلسفه جهان معاصر، تفکر جهان معاصر حضور داشته باشه، باید از کانال سوبژکتیویته وارد بشه، باید زبان سوبژکتیویته و مدرنیته رو یاد بگیره. به همین دلیل هست که بنده پروژم این هست که بیام از تفکر فلسفی جهان اسلام سوال کنم که سوبژکتیویته شما چی هست، و بعد میبینم سوبژکتیویته های متعددی متولد میشه. مثلا عنصر مدنی در فارابی عنصر بسیار مهمی است. فارابی مسئله بدن رو بیشتر از ابن سینا مورد تحقیق قرار داده. اینا عناصری است که میتونه کمک کنه به حضور ما، کمک کنه به حضور فرهنگ ما در جهان مدرن. سبب این میشه که آشنایی زایی بشه، نه آشنایی زدایی از سوبژکتیویته و مدرنیته. فرهنگ ما با ورود به خانش سوبژکتیویته و مدرنیته و مشارکت و همچنین مقاومت در قبال او با این جریان همزبان بشه، ما بهتر میتونیم زندگی بکنیم. با ما یک نوع امتزاج افقها دست میده، هماهنگی افقهای فرهنگی دست میده، یک مبنا برای گفتگوی فرهنگی دست میده. به نظر بنده اگر بخواد گفتگوی فرهنگی با غرب صورت بگیره، با جهان امروز نه غرب، ما با جهان سوبژکتیو مواجه هستیم. سوبژکتیویته حضور داره، مدرنیته حضور داره. یک راهش اینه که ما بیایم از سوال سوبژکتیویته رو از فرهنگ فلسفی خودمون بپرسیم و ببینیم اینا چجوری ما رو راه میبرن، آگاهی ما رو، خودآگاهی ما رو، خود ما رو چجوری تعریف میکنن، و آیا ما با این خودها میتونیم در این جهان حضور داشته باشیم؟ با کدوم یک از این مؤلفه ها میتونیم حضور داشته باشیم؟ همونا رو مبنا قرار بدیم. مثلا شما ببینید اقبال لاهوری، فلسفهش معروف به فلسفه خودی هست. چرا اقبال فلسفهش معروف به فلسفه خودی هست؟ چون فهمیده که این جهان جهان سوبژکتیویته هست. توجه میفرمایید؟ این جهان، در این جهان شما باید خود و خودی رو تعریف کنید. به همین دلیل میاد اینو تعریف میکنه. مفهومی مثل هویت، مفهومی مثل شهروندی، حق، نمیدونم حقوق خصوصی، حق رأی، قانون اساسی، اینا همشون فرزندان سوبژکتیویته هستند. شما اول باید پیش از خود دینی، خود سیاسی، خود اقتصادی، خود حقوقی، یک خود فلسفی رو تعریف کنی. این تو سوبژکتیویته فلسفی تعریف میشه و این کاریست که بنده خواستم در این جلسه در باب ابن سینا انجام بدم. امیدوارم که این سلسله درس ها ادامه پیدا کنه و دیدگاه های دیگه هم مطرح بشه و ما بتونیم با جهان خودمون همزبان بشیم و سوبژکتیویته مناسب خودمون رو پیدا بکنیم. از حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم.